בשם השם נעשו ונצליח. פרשה בשלח נצלים סול 5781 בריאות תורה. פנמת שבת בנام שבת שירה אונטורי כי ניאקון מו און סיב נפלאות תאריכי כי סורת גרفت همه سرود خوندن و تمجید گفتن و سپاس گفتن پروردگار. فرمان نتیبوت شبیل پینهاس میگه در این پرشا سراغازش و سرانجامش هر دو نکته های بسیار اساسی و بنیانی رو داره به ما و در تاریخ ما یادآور میشه. بخش اولش مسئله قریه دمسوف نس بزرگی که همواره ما هر روز این رو یادآور میشیم که یادگار چه نکته ایست. همانطور که فرماد در گمارا هم پرنسا هم زیبوک تشبیه شده به قریه دمسوف. در پسایم قفید و خط می فرماد قشین به زنوتاب شدادم که قریت یمسو. روزی انسان سخته مثل قریت یمسو که اگر اشم روزی نمی داد مردم چی می کردن. همینطور در گمارای ستام می فرماد قشه زیبوگو شدادم که قریت یمسو. زیبوگ و زندگی کردن برای ملت اسرائیل باز اونم زیبوگ کار بسیار مشکلیه که باز هم به قریت یمسوف تشبیه شده که البته خودش بسته زیادی داره در این مورد که فرصت ما اجازه نمیده همه اینها رو بگیم، ولی یک کمی تعمق در این دو مورد میبینه که آدم هم پرناساش معجزه است هم زیوگش به خودش به صورت معجزه آسا هشم صورت میده که آدم ایمان باید داشته باشه. همونطوری که قریت یمسوف ایمانه و مسئله اصلیه که ما اعتمادمون و ایمانمون و همینطور توکلمون به هشم باید باشه. هر روز ما آدم باید حواسش باشه که اگر یه تکه نونی گیرش میاد بخوره خیال نکنی که طبیعته، طبیعت هیچ کار است. چیزی که هست مستوره و پنهانه اون نسیم نفلاتی که هشم در زندگی یکی که مخلوقات داره ایفا میکنه و نشون میده که من هستم که شما را حیات دادم و حیاتم میدم، چون بدون نظر خداوند غیر ممکنه که آدم بتونه زیست بکنه یا اینکه از نعمات هشم برخوردار بشه. و همینطور زندگی هم که مشترک بین زن و مرد همین حالت رو داره که به صورت معجزه آسا هشم برای هر فردی به سرا همسرش هم زوجش مقرر میکنه و اون رو تعیین میکنه که همه این رو چند تا از تورا از لویانس که تو میم داریم که این مسئله مربوط به هشم و نه به کسی دیگه است. در آخر پاراشا مسئله عمالق رو عنوان میکنه. عمالق کی پدید میاد؟ اولا باید بدونیم عمالق موقعی پدید میاد که آدم شک بکنه در حضور پروردگار، یعنی حضور پروردگار در دنیا احساس نکنه و یا تردید داشته باشه. همونطوری که اسرائیل ها گفتن ایش هشم بقیر بینو ایم آین، موقع عمالق ثبت شد. بزرگترین چیز اینه که آدم غافل بشه از این که خداوند در جهان حضور داره و اشراف داره، نه مثل اون بت پرستایی که میگن خدا در بالا قرار داره کاری به ما نداره. برای همین ما به تمقداش رو همینجا دستور داریم که بسازیم، برای این که بگیم نور شخینا در اینجا متجلی هست، نه این که بگیم در کهکشان ها هست و در فرشتگان و ملائک هست اینجا کاری نداره یا به دست طبیعت سپرده، این طور نیست. ما دو عربیت که میخونیم قبلش پسخه هست که میخونیم و او را هم خبر آوان. آوان منبع به اصطلاح خلاف هاست و بزرگترین آوان همونی که ما خدا را حاضر و ناظر ندونیم و غفلت بکنیم، یعنی در خواب غفلت فرو بریم و خیال بکنیم که بله هشم اینجا نیست، چیکار داره؟ به طبیعت رو درست کرده ولش کرده، اینطور نیست. هر آن و هر لحظه همونطور که میخونیم به حدش خودیم تاوید محصب رشید، یعنی یک آفرینش تکوینی هست، یه آفرینش اولی بوده و یک آفرینش که هر آن هشم اراده میکنه که این تداوم داشته باشه. و برای همینه ما میگیم که محدش به خود یوم معصب رشید، معصب رشید روی میکنیم. اگر نه آوان پیش میاد، اگر آوان پیش اومد حالا این منبع خلاف ها و قلیپ هاست که انسان تنبیه میشه. و عواملی که داره سه تاست، یکی ملاخ مشخیته، یکی ملاخ عفه و یکی هم ملاخ خماست. حالا اینجاست که ما میبینیم موشه ربینو و هارون و حور اینها عاملی بودند که ملاخیم بدگو رو، ملاخیم مشهید و ملاخیم اف و ملاخ خیمه رو دفع کردن. همونطور که راشتوت اونها همون راشتوت همون سه تا ملاخیمه که مشهید هستند. برای همین شب ما چون حضور قلیپا و سیتراهرا شبه، در موقعی که تاریکیه، موقعی که ما نور خدا را از خودمون دور میکنیم اونها میتونن حکومت بکنن. و بنابراین اینجاست که ما شب و اورهام به خپرامون میخونیم که به زخوت این موشه و هارون و حور، اینا اصلش موشه هست که ملاخ مشهید را عقب میزنه و همطور که میفرماد که یاگورتیم بپنه آف و اخیما، اینا دو نفر هارون و حور اینها دو تا ملاخ دیگر رو دفع میکنن. و همانطوری که ما میدونیم اینها سمبل تشوبه هستن. اولیش که مشخص که معلومه سمبل خداشناسیه و نزدیک بودن به هشم هست که پانیمل پانیم با هشم صحبت میکرد و اگر ما دور شدیم باید دو ستون اصلی تشوبه رو داشته باشیم. و همانطوری که هارون همونطور که در گمارا عبودازارم فرماد اگه هارون مستوجب این نبود که این مسئله براش پیش بیاد که ملت اسرائیل ایگه درست کنن، بلکه به خاطر این که راه تشوبه را برای انسانها هموار بکنن، نگن که من روسیا هستم کجا به درگاه هشم مقبول میشم. برای همین اینجا عنوان کرده که هارون و حور، حور هم همینطور بود. چون هارون گفت بهتره که من از بین برم و اسرائیل ها از بین نرم، چون اگر اومده بود و با اسرائیل ها ستیز میکرد چی میشد؟ میمدن و همونطور که هور کشته بودن هارون هم میکشتن. اگر هارون میکشتن دیگه اصلا راه و چاره برای بازگشت اسرائیل نبود. همونطوری که مفرماد ایم یارک کوهن نوناوی ببتشه، دیگه اگر ناوی و کوهن در خانه هشم کشته بشه دیگه امیدی هست؟ شما همه چیز رو از بین بردید دیگه امیدی نیست. بنابراین هارون قبول کرد که این به اصطلاح بار گناه رو گردن او باشه و نه اسرائیل ها، اسرائیل ها نابود نشن و راه تشوبه را گذاشت برای ملت اسرائیل. همینطور هورا، مگر هور اول اومده بود هارون این کار میکرد؟ حالا اگر هارون اول اومده بود و کشته شده بود هور باید بود این کار بکنه. یعنی هر دوی آنها عامل اصلی تشوبه هستند که در این تلیعه قسمت اول و قسمت آخر پاراشا به ما این رو میگه. و این مسئله است که ما میبینیم ایترو این دو عامله، یعنی قریت یمسوف و ملحمت امالق رو شنید و از کاخش و از اون قصر و مقامش اومد و اسرائیل شد گرسد. یعنی مسئله بسیار بسیار مهم. همینطور ما میدونیم که کیسه هشم و نام هشم کامل نیست تا اینکه امالق از بین بره. همانطور که میگون یاد الکس یا کس کسه الف نداره، یا یودکه وافکه نداره. میگه تا اینکه ساتان و یسرائیل از بین نره، همونطور امالق سمبل ساتان و یسرائیل است، بنابراین کسه هشم هم کامل نخواهد بود. اینجاست که داره به ما میگه اهمیت و دانستن این دو بخش. قسمت اول قریعت همسوف بود و قسمت آخر یادمون باشه که خط امالق رو که بعضی ها معتقد هستن حتی امالق میشه صفق، یعنی چیزی که آدم شک داشته، شک رو باید از خودمون بیرون بکنیم و ایمان قاطع داشته باشیم که هشم همه کار است و هشم دنیا رو آفریده و بر هر کوچکترین موجودی اشراف داره و نظر داره. بنابراین کسی در فکر غلط نباشه که این مسئله بسیار بسیار خطرناک. فرماد که عرب بنیشای سوال میکنن که موقعی که هشم اسرائیل ها رو خواست از مصر بیاره بیرون، اینا رو نبود از راه دریا، بلکه گفت برگردی. همین که سه روز رفتن گفت برگردی. چه برای چی لازم بود این کار بکنه؟ میتونست مستقیما بهشون بگه ادامه بدید تا برید دریام شکافته میشه و برید تورا رو قبول بکنید. چرا گفت برگردید؟ تا بین که مصری ها فکرهای غلط بکنن، یعنی مشکی لگویم و عبدم. یه این فرماد کسی که آماده است که گمراه بشه راه براش بازه. اما اون که فرماد عبال تهر مثل این رو تو عبال تمه پتخین لو، کسی که بخواد دیاد خوب بشه کمکش میکنم، اما کسی که میخواد راه بد بره کمکش نمیکنم. ولی جاده بازه، چون انسان مختاره و صاحب نظر هست، هر راهی رو که بخواد انتخاب کنه. ولی اگر راه خوب انتخاب میکنه از شما این کمکش میکنن، ولی اگر راه بد انتخاب بکنه کمکی نداره، خودش هست. بنابراین همکنون هشم میخواد که برای ملت اسرائیل نسیم نفلات بکنه، دریا رو بشکافه، بعد ز خود داشته باشه، چون اسرائیل هنوز اونطوری که باید و شاید شارژ نشدن و ز خود جمع نکردن. همینطور اگه هشم میخواد ملتی رو جریمه بکنه مثل پرعو و یارانش، باید مستوجب باشن. هنوز مستوجب تنبیه و مجازات نشون ندادن که سزاوار اون هستن. بنابراین هشم گفت به ملت اسرائیل شما برگردید. همین که اینا گفتن برگردی، ایمان آوردن به هشم و برگشتن به طرف مصر و در نتیجه پرعو گفت اسرائیل ها سرگردونن، گیچن، نمیدونن کجا برن کجا نرن و همکنون پشیمون شد. پشیمونش چی بود؟ گفت هه، ما ملت اسرائیل رو این همه برده و این همه غلام آزاد کردیم، برای چی آزادشون کردیم؟ کتکام خوردیم، اسر مکتام خوردیم، پولام از من گرفتن، جواهرات و طلام گرفتن و بازم رفتم. نه، این تو درست نیست. پشیمون شد. با وجود اینکه خودش شب مکت به خورد، شب 15 ماه نیسان خودش اومده بود و به ملت گفت قوم و سومی تو خمی، شما بلند شید برید از میان ملت من، شما آزادید، شما کسی غلامتون دیگه نمی کنه و از نظر من بنخورین هستید، شما هیچ مسئله ندارید، برید به سلامت. اما این کار که کرد یعنی پشیمون شده، یعنی زخود داره. اگه زخود داره، هر چند زخود کمه، هشم نمیاد جریمش بکنه تو دریا غرقش بکنه. ولی این موقعی که پشیمون شد گفت نه، چه کار بود که ما کردیم؟ چرا اسرائیل رو فرستادیم؟ بیاید به ملتش گفت بیاید بریم با اونها ستیز بکنیم و من جواهرات رو به شما میدم و به آدم بره جنگ. برای چی میره جنگ؟ بره غنائم دشمن وردر بیاد، خودش با طلا و نقره و جواهرات میره بیرون. اینقدر اینها به خودشون مطمئن بودن که نه همین دو حسب و خودشون و تمام اینا رو زینت داده بودن و بازی ورای حالات مزین کرده بودن. گفتن ما مطمئنم پیروز هستیم. میریم همانطوری که پسخ میفرماد در آزیشیر میخونیم آمر وی ارد و فسیق حلق شلال تیملای منبشی آریخ حربی توریشم و یادی. اینا من میرم شمشیرون از غلاف بکشم بیرون همه اینا رو بیچاره میکنم، همه اینا رو نابود میکنم و غنایم رو بر میگردم و حلق شلال غارت ها و غنایم ها رو تقسیم میکنیم. یعنی تمام اون حرکات اولیه که کرده بود همه رو نقش بر آب کرد، پشیمون شد. خواهشم حالا چون پشیمون شده بنابراین باید چوبش بخوره، حالا اومده اسرائیل رو بکشه و الا چجوری با 600 عرابه آهنین بلند میشه و میاد شالیشی ملکود و همه افسران و سرهنگا و درجدارا و سرلشکرا بودن. میفرماد که پس معلومه که مستوجبه که چون بخوره مجازات بشه که تو دریا غرق بشه. اسرائیل هم باید بود زخود جمع کنن که نیسی ملیم فلاوت براشون بشه و این زخودی که جمع کردن هفت شنوه کردن. با وجود این که نا ترسیدن و از پرعو خب دیگه هرچی باشه پرعو یارانش که دنبالشون کرده بودن تعقیبشون کرده بودن گفتن به موشه ما چیکار بکنیم؟ وایستن تفیل خوندن و ایستق موشه نشیم هشم میفرماد مدی سقلن دبر البنی اسرائیل ویساو حالا موقع تفیل خوندن نیست، حالا موقع عمل کردنه، باید مسیر رو نفش بکنه. بگو برید جلو. کجا برید؟ دو دریا. دریا آب، آدم خفه میشه، غرق میشه با غرش دریا، با سیل دریا چطور میتونه اصلاً چیکار میتونه بکنه؟ ولی گفت باید برید. همین که اطمینان کردن زن مرد همه رفتن تو دریا، پس اینها کردیت پیدا کردن که براشون نصف بشه تا اینکه آب تو گردنشون نیمد. هنوز آب بود، دریا خشک نشد. بنابراین اون موقع فرماد که هشم دستور میده به موشه نت اعتیاد خالیام اشاره کن به دریا تا آبها کنار برن، دریا خشک بشه، بتونن ملت اسرائیل با گله و رمه همه اینها از دریا عبور کنن و پشت سرش مصری ها بیان. و مصری ها که ایمان ندارن به هشم و اینها نباید بود بیان، خودشون اومدن. هشم گفته بود من آب طوفان دیگه نمیارم، اولا بر تمام دنیا نمیاریم، ثانیا بر یک ملت میتونه بیاره، ثالثا اینا خودشون اومدن، نه اینکه هشم آورد، خودشون اومدن. برای چی شما اومدید؟ شما که میدید مثل اسرائیل ها تشوه نکردید، شما راه هشم رو قبول ندارید، حالا شما اومدید بندگان هشم رو از بین ببرید. برای همین میفرماد هشم مستقیما نبرد فوری ملت اسرائیل، برای اینکه هم پرعو مستوجب مجازات بشه هم ملت اسرائیل کردیت پیدا بکنن که اعتمادشون و بیتهانشون به هشم زیاد باشه که بتونن هشم براشون این نسیم الفرات رو بکن. می مثال میارم، سال عامیه. فرماد یه دفعه یه فردی از خانوادهش وضعش خوب نبود، از خانوادهش جدا میشه بره کشور شهر دیگه، کشور دیگه مقدار پول پس انداز کنه برای تأمین خانوادهش. خب بره یه چند سالی کار میکنه، خب مقدار پول و طلا کسب میکنه، میخواد برگرده. یکی از دهاتی ها با اسلحه میاد جلوش، میگه حالا هر چی داری بده به من، هر چی التماس کنه التجا میکنه. ببین من اومدم تو غربت، زحمت کشیدم، ورق ریختم، میخوام الان یه چیزی برای زن و بچه‌م ببرم. گفت ببین شوخی من ندارم، یه سرای فشنگی هم تو هوا پرتاب میکنه، یعنی تیر میندازه تو هوا، میگه ناشا ببین تفنگ من خالی نیست، اسلحه تو فشنگ توش هست، اگر ندی نصیب خودشه. خب مجبور میشه که پولا رو بده دست این دهقان غارتگر و به اصطلاح راهزنی که اومده جلوش گرفته. بعد وای میسه التماس میکنه، گریه میکنه، بین نکن نه یا من خانوادم چیکارشون بکنم، من میدونم برم پیش خانواده هم میگن تو رفته خوشگذرونی، نرفته دنبال کار و کاسبی و الا تو درآمد داشتی برای ما میتونستی پسنداز بیاری. اون راهزن مسلحه میگه که حرف تو درسته، خانم تو چیزی میگه، خانواده میتونه، ولی من پول به تو برگردون نیستم، نمیتونم بهت برگردونم، راحت بگیر برو. این با یوسف گره میکنه و التماس میکنه و یه فکر بکر بهش میاد، میگه که ببین برای اینکه اقلا خانواده من قبول بکنن، بیا کتم در میارم، تو چندین تیر بزن به ای که نشون داده باشی که اینا شا ببین تیر به من زدن و من به صورت معجزه آسا نجات پیدا کردم. یه خیلی خوب این کتش میاره بیرون و میرید آویزون میکنه، یه جایی هم تیر میزنه، میگه بهش کی دیگه بزن، کی بالا بزن، که من رو گردنه بزن، رو دسته بزن، رو آرنجه بزن، همه اینها تیرها را یکی پس از دیگری همش میزنه. میگه اینجا یکی دیگه هم اینجا بزن، میگه دیگه تیر ندارم، میگه نه یکی دیگه اینجا بزن، میگه تیر ندارم. حالا که میبینه تیراش تموم شده حمله میکنه بهش و میزنتش زمین، پول ازش میگیره. میگه حالا تو خالی شدی دیگه چیزی نداری، حالا پول من برمیگردونی. بفرماد همینطوره. موقعی که پرعو دنبال اسرائیل ها گذاشت با اسلحه با همه چیزا، ولی کردیت دیگه نداشت، همه اینها خالی شد، دیگه تفنگ نداره، دیگه تیر نداره، فشنگ نداره، نیسوست قدشا یا زخوت نداره، چون پشیمون شده از همه اینها. حالا اسرائیل ها گفتن که بله ما حالا میتونیم عهده تو بیاییم. هشم گفت حالا دیگه تو کردیت نداری، بنابراین باید شکست بخوری و اسرائیل ها که کردیت دارن میتونن که خداوند براشون معجزه بکنه و دریا رو بشکافه و در نتیجه بتونن موفق و معین باشن. این یه نکته از هراب بنشهیه که برای ما این نقل کرده که میدونیم چطوری هشم نخواسته که مستقیم ببردشون، برای اینکه اونها جریمه بشن و نشون داده بشه و به ملت اسرائیل گفته بشه در تاریخ، نه اینکه بگن که بله پرعو ما را آزاد کرده. بعد بدونید که نه، پرعو دشمن شماست، همانطوری که دیدید با 600 عرب آهنین تعقیب شما کرد و میخواست شما رو همین قلقم بکنه و به لطف خداوند شما نجات پیدا کردید. این نکته بسیار مهمیه که باید همیشه مد نظر بگیریم. برای همین یسیح مصرعیم تا قریت یم سوف نشده هنوز خروج اسرائیل و آزادی اسرائیل مشخص نشده. برای ما 7 روز به اصطلاح موعد پسح میگیریم. چرا؟ چون اونجا هلل گامور میخونیم، برای اینکه تا اون زمان هنوز معلوم نبوده که ما آزاد هستیم یا آزاد نیستیم. تا اینکه پرعو نمیاد و یارانش نمیان و تو دریا غرق نمیشن، مشخص نمیشه که ما آزاد هستیم یا هنوز برده و بنده مصری ها هستیم. اینه که برخی تصور واهی بعضی افراد که بله پرعو ما را آزاد کرده، نشون دهندش که این غلطه از همون قریت یم سوفه که اینا دنبال ما گذاشتن. اگر دوست ما بودن و ما را آزاد کردن، چرا اومدن تعقیبمون کردن با سلاح‌های روز که ما یه چیز نداریم نظیرش؟ البته ما در تاریخ ما دیدیم که دشمنان ما را همونطوری که میتونم تعقیب میکردن و تعقیب هم میکنن. اگر یادمون باشه هشم موقعی که 600 عرابه مصری ها را غرق میکنه، از اسرائیل ها بعضی هاشون تصور میکنن که همونطوری که اسرائیل ها اومدن اون طرف دریا، همینطور مصری ها هم دنبالشون میان. بنابراین مشربن و تفیلا خوند به درگاه هشم که خدایا نشون بده که دیگه مصری ها همه تلف شدن و مردن و از بین رفتن. هشم به سار دریا میگه تمام این جسدهایی که تو طعم خودت کردی برگردون تو خشکی. می فرماد که سار دریا جواب میده پروردگارا، آیا شده اربابی به غلامش یه هدیه بده و پس بگیره؟ گفته نه، الان پس بده، من یه برابر و نیمش بعدن به تو برمیگردونم. موقعی که هشم اینطور قول میده، در یاد جسدهای مسیحا رو دفن میکنن تو خشکی. میگه و یار اسرائیل مصرعیم مت ال صفت ایام. موقعی که اسرائیل ها دیدن که لاشه های مصری ها اون طرف خشکی افتاده، همه اینا شناختن، گفتن همین بود که ما شلاق میزد، همین بود که به ما ضربه میزد، به همین بود به ما کتک میزد. بنابراین اونجا و یار اسرائیل مصرعیم صفت ایام، اون موقع به امیر و هشم موشه افتاد. اینجا دیگه 100% فکرشون راحت شد که آزاد شدن. در مقابل تو افطارای روز میفرماد که سیسرا با 900 عراب آهنی اومد بود و حمله به اسرائیل ها میکرد. و همونطور که میدونی 900 یه برابر و نیم 600. همونطوری که هشم قول داده بود بهش که من به تو برمیگردونم، حالا است این زمانی است که تو افطارا یادآور میشه. تو افطارا یادآور میشه که اسرائیل ها میدونید هر موقع آبون میکنن دشمن بیدار میشه. یعنی باید بدونیم که دشمنان مثل مار خفته هستن. اگر اسرائیل ها آبون نکنن ماره خوابیده، ولی اگر اسرائیل ها آبون کردن فورا ماره بیدار میشه و میاد حمله میکنه. به فرمان در زمان بعد از فوت یهوشوع اسرائیل ها رهبر نداشتن. بعضی موقع هشم براشون شفتیم بفرستاد، قاضی هم بفرستاد که رهبری میکردن. فرماد ولی موقعی که کسی نبود هر کس هر کاری درش میخواست میکرد. بنابراین اسرائیل ها منکار شدن. موقعی که اسرائیل ها منکار شدن، هشم اینا رو سپرد در دست یاوین پادشاه کنعان و سرلشکرش یا فرمانده جنگش سیسرا بود که سیسرا رو فرستاد که بیان اسرائیل ها رو گوشمالی بده. اونجاست که با 900 عراب هانین در افطارا میفرماد دنبال اسرائیل ها میاد و همه کنون اسرائیل ها موقعی که میبینن که دشمن میاد چیکار میکنن؟ کار اسرائیل ها است که تشوه بکنن، برمیگردن تشوه میکنن و هشم یارشون میشه. میتونه که هر کس که تشوه بکنه مسلمه که هشم تشوهاش رو قبول میکنه. اون زمان فرمان که سیسرا یا آدم کوچیکی نبوده، سیسرا خیلی قهرمان بوده و پهلمان بوده که حتی غرش که میکرده شیر جنگلی سر جاش خشک میشده، انقدر قوی بوده. گذشته از این 40,000 عرابه همراه خودش میاره، 40,000 سربازان که هر کدوم، یعنی سرلشکران شاهزاده ها که هر کدوم با سربازان زیادی زیر نظرشون بوده. ولی اسرائیل ها چیزی نداشتن، فقط نوشته که 10,000 نفر. براق بن ابینوام شوهر دبورا هنویا بوده این جمع میکنه. دبورا که نابی بوده میگه برو به قوت هشم، برو با سیسرا بجنگ. گفت من کجا و سیسرا کجا؟ من چیزی ندارم، من 10,000 نفر آدم های معمولی میتونم جمع کنم. سیسرا 40,000 فرماندهان داره که همه سربازهای آزموده سلحشور در اختیارشه. بذاشته از این که 900 تا عرابه آهنین داریم، ما یه عرابه هم ندارم. تو هم تو تشهر دوره میخونه این یرائه رومه به عربای معرب به اسرائیل، حتی یک نیزه هم اینا نداشتن، کمان نداشتن، هیچ اسلحه نداشتن. ولی با وجود همه اینها هشم میگه بیا با اینا مصاف بدید. چه مصافی دادم؟ میگه موقعی که فقط اینا آمدن به درگاه هشم التماس کردن، هشم چیکار کرد؟ هشم آفتاب را گرم کرد، گرم کرد که نه اسبا نه سربازا طاقت داشتن بتونن بایستن. و اون رودخونه قشون در کنارشون بود، گفتن برن آبتنی بکنن. همین که رفتن آبتنی بکنن، هشم دستور میده نهر قشون گرافام، همه سربازا را جارو میکنه و همه اینها را سیل میزنه ببردشون. سیسرا هم پا پیاده فرار میکنه. موقعی فرار میکنه میره تو خونه یائن، زن هورقنی. زنه هرچی باشه، زن نسبت به مرد ضعیفتر هست، ولی هشم نیسه به نفلات میکنه. میاد البته بهش لبنیات میده، لبنیات آدم سنگین میکنه، خواب روش میافته، خسته و مونده و فراری میخوابه، میره پتک رو میگیره و گل میخوام میگیره، میزنه تو شقیقش، نصب زمینش میکنه و نابودش میکنه. میفرماد این نیسیم نفلاتی که خداوند برای ما کرده و میکنه در ادوار مختلف، باید بدونیم چطوری دشمن پیدا میشه و چگونه هم هشم دشمن رو قهل و قهم میکنه. ما هرگز نباید که از درگاه هشم مایوس بشیم و از خداوند فاصله بگیریم. همین که فاصله گرفتیم، فوراً دشمن بیدار میشه و حمله میکنه به ما. پس کی دشمن رو بیدار میکنه که علیه ما بیاد اقدام بکنه؟ خود ما هستیم، اون کاری های ماست. بنابراین اینه که همونطوری که گفتیم در ترام نوشته و او را همی خبر آوان، آوان منبع ساتان و اصرار است که لسر گناهکار ما پدید میاد. اون موقع ملاخ مشهید دنبالش میاد، ملاخ اف دنبالش میاد، ملاخ حما دنبالش میاد، که همه اینها خطرناک هستن مگر اینکه تشوه بکنه. تشوه که کردیم هشم لطف میکنه و ما را مورد مغفرت و عفو قرار میده. بفرماد یه نکته دیگری که اینجا یادآور میشه آرام بنشای، بفرماد و یه قهموشه اتصمون یوسف ایمام.